أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين بعد از بازگو کردن قصه بعد اصل کلی را که حاکم بر نظام هستی است بازگو فرمود و این است که ذات اقدس اله هرگز به احدی ظلم نخواهد کرد و آسیبی که دامنگیر کفار حجاز شد در اثر تبهکاری های دیرینه خود اینها بود نظیر اون چه که دامنگیر آل فرعون شد و نظیر اون چه که دامنگیر کفار قبل از فراعنه شد همونطوری که این گروه در اثر تشابهت قلوبهم به کفر و استکبار مبتلا شدن ذات اقدس اله هم بعد از اتمام حجت بالغه اینها را کیفر داد اینها را مؤاخذه کرد فأخذهم الله به ذنوبهم نحوه مؤاخذه را در آیه بعد مشخص فرمود که فأهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون اون چه که در آیه بعد می آید که فأهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون به منزله شرح فأخذهم الله بذنوبهم است که کیفیت مؤاخذه را شرح می دهد نحوه مؤاخذه آل فرعون غرق بود نحوه مؤاخذه دیگران اهلاک بود به مانند آن پس این آیه که فرمود فأخذهم الله بذنوبهم مؤاخذه را بالقول المجمل بیان فرمود ولی در آیه بعد این مؤاخذه را به صورت مفصل شرح داد که به نحو اهلاک بود به نحو غرق بود فرق میکرد دیگه هر کسی را برابر گناه او کیفر داد چون همه را که غرق نکردن ان الله قوی شدید العقاب از این که فرمود ذات اقدس اله شدید العقاب است معلوم میشود که درباره اینها تصمیم عقاب شدید گرفتن گاهی ذات اقدس اله به عنوان سریع الحساب ظهور میکند گاهی به عنوان شدید العقاب ظهور میکند به مانند آن هر کاری که مطابق با حکمت باشد انجام میدهد هیچ کاری مخالف با حکمت از خدا صادر نمیشود چون که هیچ دعایی هم که مخالف با حکمت الهی باشد مستجاب نمیشود و هیچ توسلی هم که مخالف با حکمت الهی باشد اثر ندارد این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه سجادیه که در این دعا فرمود یا من لا تبدلو حکمته الوسائل یعنی ای خدایی که هیچ توسلی حکمت تو را عوض نمی کند ما هر توسلی را تقدیس بکنیم به او امر متوسل بشویم نمی توانیم به وسیله توسل کاری از شما دریافت بکنیم که برخلاف حکمت باشه چون ذات اقدس اله حکیم است و حکیمانه انعام یا تعذیب دارد گاهی حکمت او اقتضای صبر می کند گاهی حکمت او اقتضای سرعت دارد اونجا که اقتضای مقتضای حکمت او اخذ سریع است به اسم سریع الحساب ظهور می کند اونجا که حکمت او اقتضای تحمل دارد به عنوان صابر ظهور می کند. گاهی هم به حسب ظاهر خدای سبحان مهلت می دهد، لکن این امهال با سرعت حساب خدا هماهنگ است. در بعضی از موارد که خدا مهلت می دهد، تلیعه مؤاخذه را شروع کرده است در باره کسانی که مدتی متنعم و مترف و مصرفان زندگی می کنند. خداوند به عنوان سریع الحساب دارد اینا را عقاب می کند، لکن اینا خیال می کنند که خدا به اونها مهلت می دهد و این مهلت به سود اونها نیست، بلکه یک بیماری خانمون براندازی بر اینها تحمیل می شود که اونها راه علاج را گم می کنند. پس سه نحو برخورد می کند ذات اقدس اله. گاهی سریع الحساب است، فوراً بساط ستم را بر می چیند. گاهی هم صبر می کند، بعد از مدتی کیفر می دهد. گاهی از همون اول به عنوان سریع الحساب ظهور می کند، اما می خواد چون عقاب شدید بکند مقدمات تعذیب را دارد فراهم می کند. اونجایی که مقدمات تعذیب را دارد فراهم می کند، با سرعت حساب شروع می کند. منتها تا این شخص مبتلا بشود و برانداخته بشود یه مقدار طول بکشد. نظیر اونچه که در آیه 178 سوره بارکه آل عمران قبلا گذشت که ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزداد و اثمن و لهم عذاب و مهین. فرمود کفار فکر نکنن ما این مهلتی که میدیم به سود اونهاست یا کسی اونها را نمیخواد مؤاخذه کند. یه بیماری های الان مبتلا میشوند که این بیماری ها باید مزمن باشد، وقتی که ظهور کرد دیگه علاج پذیر نیست. بنابراین الان این مهلت اونها در حقیقت از ریشه برانداختن است. ما داریم پایه ها را ویران میکنیم ولی اینا نمیدانند. این است که در بعضی از آیات دیگر فرمود فأتل الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف مثلا فهم لا یشعرون. گاهی ذات اقدس اله خانه کسی را از سقفش خراب میکند. همین که کسی ستم کرد میبیند که سقف خانه دارد میریزد. گاهی در همون خانه هست و سقف نمیریزد، دیوار نمیریزد، ولی خداوند دارد پایه ها را ویران میکند. وقتی پایه ویران شد کل خانه بر سقف سر اون اهلش فرود میآیند. در اون موارد است که همون فعت الله و بنیانه ها من القواعد، یعنی از راه پایه ها عذاب الهی شروع شده است. خب پس گاهی ذات اقدس اله با سرعت عذاب می کند، گاهی صبر می کند بعضی مدتی می گیرد، گاهی نه همون اول با سرعت دارد تعذیب می کند، منتها دارای مقدمات طولانی و دراز مدت است که در آیه 178 سوره آل عمران فرمود کفار فکر نکنند ما این مهلتی که میدیم به سود اونهاست. این مهلت در حقیقت برای شدت عذاب و شدت انتقام ماست. در جریان آل فرعون که فرمود که دعب آل فرعون، سه نسل را ذات اقدس اله بازگو میکند در سه مقطع حساس تاریخی، یکی قبل از فرائنه، یکی عصر خود فرائنه، یکی هم عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که در همه موارد میفرماید این کفاری که ما اونها را تعذیب کردیم روش زشت اینها مثل روش آل فرعون و الذین من قبلهم بود. یعنی این آیه محل بحث این است که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم. این جریان آل فرعون و الذین من قبلهم را که با تذکره مشرکین و کفار عرش ذکر میکند که مال سمنفه است، این هم در سوره مبارک آل عمران آمده، هم در سوره انفال که محل بحث است. در سوره آل عمران آیه 11 به بعد این است که دعو آل فرعون و الذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. در این آیه سوره انفال که محل بحث است فرمود که دعو آل فرعون و الذین من قبلهم. تفاوتی که بین آیه سوره آل عمران و آیه انفال هست آن است که در جریان سوره آل عمران از زرندوزی و سرمایه و ثروتمداری آل فرعون یا سخن به میان آمده، در اونجا فرمود به اینکه قدرت‌های مالی و فرزندان اونها مشکل اونها را نتوانست حل بکنه. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم. اما آیه که محل بحث است در سوره مبارکه انفال، این ناظر به بخش نظامی است، برای اینکه در جریان جنگ بدر است و خطری که از ناحیه مهاجمان نظامی حجاز مسلمین را تهدید میکرد بازگو کرد. بعد قصه بعد فرمود ما اونها را به هلاکت مبتلا کردیم که دعب آل فرعون و لذیر من قبرهم، که اونجا در این گونه از موارد سخن از قدرت نظامی آل فرعون و من قبلهم هست. پس اونجا در سوره آل عمران آمده سخن از قدرت مالی اونها بود و اثر نکردن قدرت اقتصادی اونها، و اونچه در آل سوره انفال مطرح است قدرت نظامی و اثر نکردن توان نظامی آل فرعون و الذین من قبلهم هست. این تفاوت هست. اما اینکه فرمود ان الله شدید العقاب، یعنی درباره اینها سریع العقاب نبود بلی شدید العقاب بود. شدت عقاب در بحث دیروز اشاره شد که به شدت متعلق برمیگردد، وگرنه ذات اقدس اله مهمترین کارهای عالم را با آسان‌ترین کارهای عالم یکسان انجام میدهد. یعنی دو تا کار را قرآن کریم ذکر میکند که یکی مشکل‌ترین کار عالم است که از او مشکل‌تر دیگه فرض ندارد، یکی هم آسان‌ترین کار است که از اون آسان‌تر فرض ندارد. هر دو را ذکر میکند، بعد فرمود هر دو برای خدا آسان است، اما اون کاری که از اون مهمتر فرض ندارد اون هشت اکبر است. هشت اکبر یعنی کل نظام امکانی را به هم زدن و نظام نو افکندن، از سماوات و ارضین و فرشته ها و افلاک و املاک همه و همه در هشت اکبر، غیر از هشت اکبر است که انسان ها بخواد مشروع بشود. در هشت اکبر که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات معلوم، در باره هشت اکبر که یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی تبدل السماواتو غیر السماوات، کل زمین ها عوض میشه، کل آسمون ها عوض میشه، اولین و آخرین لمجموعون دامیقات و معلوم، که زلزلت از ساعت شئون عظیم، از اون کار مهمتر دیگه فرضی نداره که کل عالم بخواد عوض بشه، عالم نو و تازهی طرح بشه، دیگه از این کار مشکل تر که مهمتر که فرضی نداره. خب از کار اولش شاید مشکل تر باشه. این را فرمود هشرون علینا یسیر، این هشت اکبر نه تنها هشت انسان، هشت اکبر زمین مشهور میشه، آسمان ها مشهور میشن، فرشتگان مشهور میشن، اشجار و احجار محشور میشن، حیوانات محشور میشن در هشت اکبر. در درباره هشت اکبر فرمود هشتون علینا یسیرون. در جریان ساده ترین کار هم سایه است که فرمود اعلم تر الی ربک که کیف مد الظل ولو شاء لجعلنا ساکنا ثم جعلنا الشمس علیها دلیلا. اونگاه درباره سایه فباد بکش تو مقبضنا و ارینا قبضا یسیرا، اگر یسیرا معنی تدریجا باشد که از بحث بیرون است، اما اگر یسیرا معنی سهلا باشد فباد برچیدن بساط سایه برای ما آسان است. سایه ظل یک مرزی است تقریبا بین وجود عدم، اگر عدم باشه میشه ظلمت و اگر وجود باشه میشه نور. این یه وجود ضعیفی است، نه واسطه بین وجود عدم باشد، که از اون مرز بگذاریم دیگه محدوده عدم است. از سایه ضعیفتر دیگه چیزی در عالم فرض ندارد. فرمود برچیدن بساط سایه برای خدا آسونه. خب اگر یسیرن معنی تدریجن نباشد معنی سهل باشد. این دو حاشیه کار که یکی مهمترین کار عالم است، یکی آسونترین کار عالم، هر دو چون به اراده وابسته است نه به اعمال قدرت از نظر اعضا و جواره، چون فاعل لا بالحرکات، چون با اراده کار انجام میدهد و اراده یک آسان است تصور اراده کردن، معنا اراده بکنیم یه دریایی در ذهن ما ایجاد بشود یا اراده بکنیم یه قطره‌ای در ذهن ما ایجاد بشود، هر دو سهل المعون است. بنابراین چیزی بر ذات اقدس اله شدید به مانند اون نیست، نه حالتهای نفسانی متفاوت دارد نه قدرتهای بدنی گوناگونی، همش با اراده است. پس شدت عقاب به شدت عذاب به شدت اون متعلق است نه به شدت اراده. اگر در محل بحث مود خداوند شدید العقاب است، نه یعنی حالتهای نفسانی خداوند در نحوه عقاب فرق میکند یا قدرتهایی که اعمال میکند فرق میکند، یعنی که به حرکتهای بیشتری دارد یا کمتری دارد، بلکه متعلق این اراده فرق میکند. اون چه در آیه 102 سوره مبارکه هود آمده این است کذالک اخذ رب که اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید، یعنی ماخوذش این است، نه اینکه در بعضی از موارد مثلا ذات اقدس اله اراده شدید است، ارادهش اون خصوصیت های نفسانیش کم است، در بعضی موارد خصوصیت نفسانی زیاد است، این طور نیست. آیه 42 سوره مبارکه قمر این است که کذب و بایاتنا کلها فاخذنام اخذ عزیز مقتدر، که این هم باز ناظر به آن است که اون مأخوذ متعلق اقتدار بود، نه اینکه ما را در اقتدار اعمال شدتی کردیم یا مثلا تحولات نفسانی ما بیشتر بود بیشتر عصبانی شدیم یا حرکات بدنی و اعضا و جوارح ما معاذ الله بیشتر بود، این طور نیست. خب پس ان الله شدید العقاب ناظر به این است که متعلق تفاوت میکنه. بعدم فرمود و هو احون علی، اون یه مسئله است که مخلوق لخلق سماوات اشد در باره آسمان ها زمان فهمود اینها اشد و خلقن، مگر نمی‌بینید که ما آسمان ها را خلق کردیم، این لخلق السماوات اکبر و من خلق الناس، یعنی اون مخلوق مهمتر از این مخلوق است. در اونجا دو تا بحث است، یکی این که انسان بالاتر از آسمان ها و زمین است، یکی این که زمین و آسمان بزرگتر از انسان است. اگر انسان خلیفه الهی باشد مثل انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا و صالحین و امثال ذلک بر حسب تفاوت مراتب خلافت، اینها کسانی هستند که بالاتر از آسمانند بالاتر از زمینند، کاری از اینها ساخته است که آسمان بار امانت نمیتونه بکشه و این انسان است که میتونه بکشه، این همان است که انا عرضنا السماوات عرضنا امانت على السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها لیکن حمل الانسان. اگر انسان خلیفه خدا باشه از آسمان زمین بالاتر و مهمتر و نیرومندتر است، برای اینکه لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا بخشية الله، اما همین قرآن به پیغمبر نازل شده است، پیغمبر در کمال قدرت تحمل کرده است. پس اگه کسی ولی الله بود، خلیفت الله بود، نبی الله بود، رسول الله بود، از آسمان زمین مقتدرتر است. اما اگر نه، یه آدم معمولی بود، این آدم معمولی که یک متر و چند سانت قامت اوست و نیم متر قصر او، و این چه قدرتی دارد؟ بفهمد آخه شما اگر اون معنویت و خلافت و اون تقوار نداشته باشی، زمینی که راه میری از شما بزرگتره، کوهی در دامنه او هستی از شما مهمتره، آسمانی که بالا سر شما سایه داد از شما مهمتره. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، آسمانی هم که بالا سر شما سایه انداخت، لخلق السماء اکبر من خلق الناس. انسان مدمنهای ولایت نبوت و رسالت خب میشه هیکل مادی، این هیکل مادی از همه اینا کوچیک‌تره دیگه. پس به تک تک اینها شب همون فهمون تک تک اینا از شما مهمتره. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگه به قد و قامت میاندازی که اونا تو سنگین تره، اگر به ارتفاع کنی که اون آسمان از شما بالاتر، اگر به تقوا و کرم معنویت به بازی بلحق با توست، برای این کاری میکنی که اون امانت تو میتونی هم بکنی، تو امین اللهی و آسمان و زمین امین الله نیستن، این قدرت امرش ندارن. اینه که در اون بخش ها همون انتم اشد و خلقن ام سما بناها رفع از سمک ها و سواها، یا لخلق سما اکبر من خلق ناس نسبت این سنهای معمولی. چرا او اشد هست، منتها شدتش این نیست که معاذالله عصبانیت بیشتری پیدا کنه، حالت نفسانی پیدا کنه معاذالله، برای اینکه او منزه از تغییر و تبدل و تحول است که در بسیار از آیات قرآن کریم آمده و اون خطبه معروف نهج البلاغه هم دارد که چیزی باعث تحول حال ذات اقدس را نخواهد شد که وقتی عصبانی بشه یه وقت بشه. خب بعد فهمو ذالکه و ان الله اصل کلی این است، ذالکه و ان الله لم یکن مغیرا نعمت انعامها لقوم حتی یغیر ما به انفسهم و ان الله سمیع علیم. این از اون قرر آیاتی است که هم در سوره مبارکه انفال آمده هم در سوره مبارکه رد و بیانگر سنت الهی است در وعده و وعید. یه اصلی است به عنوان وعده، یه اصلی هم پس به عنوان وعید، هر دو را این آیه سوره انفال و سوره رد در بر دارد. فبود اولا نعمت هایی که ذات اقدس اله به افراد دارد، نعمی که افراد دارن از انعام الهی است، از خودشون نداشتن، از دیگران هم نگرفتن. هر نعمتی که در دست دیگران است ذات اقدس اله داد، ما بکن من نعمتن و من الله. این یه اصل. اصل دوم تداوم نعم، ادامه نعمت هاست، که این هم نعمت از روی نعمت. این ما بکن من نعمتن بقای نعمت هم شامل می شود. اینه که در سوره مبارکه ابراهیم و مانند آمده است که ما بکن من نعمتن فمن الله، اصل نعمت من الله است، تداوم نعمت هم نعمت اخرى این من الله است. پس این دو مطلب رایگان از طرف ذات اقدس اله آمده. امر سوم آن است که نعمتی را که داد و ادامه هم داد، حالا میگیره یا نمیگیره. فرمود به این که مادامی که تحول درونی پیدا نشه ما نمیگیریم، همچنان ادامه میدیم. اگه تحول پیدا بشه میگیریم. خب پس اون نعمت ابتدایی که منت و کبتدا و نعم و کبتدا در صحیفه سجادی آمده است، نعمت ابتدایی است. ادامه نعمت که نعمت فوق نعمت است، این هم نعمت الهی است. ازاله این نعمت سخن از وعید است دیگه، وعده تمام شد. فرمود لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، تا اینجا مرز وعده بود، یعنی نعمتی که ما دادیم رایگان دادیم، مدتی هم ادامه دادیم، همچنان ادامه میدیم، ما نمیگیریم از کسی. از اینجا مرز وعید شروع میشه، مگر اینکه خود شخص باعث بشه که نعمت از او رخت بربنده. حتی یغیر ما به انفسهم، این یه اصل کلی است. اصل کلی را در بعضی از ادعیه مشخص کردن، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیر نعم. هر گناهی هم نعمت رو عوض نمی کنه، برای هر گناهی به کیفر خاصی، یکی تقطع بسود دعاست، یکی تقطع رجاست، یکی تنزل البلاست، یکی کذا به کذا، یکی هم تغییر و نعم است. یه بابی رو مرحوم فیض رضوان الله در بافی جمع منعقد کرده است، البته در جوامع روایی دیگه هم بود. ایشون غالب این روایاتی را که آثار سوشون در احادیث مشخص شده است، اینا رو بیان کردن. اون گناهی که تغییر نعم چیه، اون گناهی که تحبس و دعا چیه، اون گناهی که تقطع و رجا چیه، اون گناهی که تنزل البلاس چیه بماننده. خب از همه گناه ها اینطور نیست که تغییر نعم باشه، اینم یه مطلب. هر گناهی البته اثر سوی خاص خود رو خواهد داشت، بعضی در دنیاست، بعضی در آخرت است، بعضی ازاله نعمت نیست ولی آمدن یه بلای دیگه است بمانند اون، ولی بعضی از گناهان است که زمینه تغییر نعمت است. این هم یه مطلب. و گناه هم از خصوصیت‌های نفسانی شروع می‌شود، تحول در درون آدم پیدا می‌شود. یعنی اصولا گناه آن است که از درون نشأت بگیرد. اگر کسی از درون عالماً آمدن تباهی رو تحمل تن در ندهد و سهو و نسیان باشد که رفع ان امتی تست، عمده هم اون تحول درونی است. چون که در سوره مبارکه زمر وقتی از گناه یاد می کند، آیه 53 سوره مبارکه زمر این است که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. تمام گناه ها از اینجاست دیگر، که انسان در درون خود و به درون خود و به خیشتن خیش ستم می کند، اعتراف می کند. یا معاذ الله کفر است، یا سوء خلق است، یا نیت زشت است، یا حسد است و نمیمه است و امثال ذلک. پس تمام از همه اون تحولات نفسانی برمی‌خیزد. این که گفتن مراقب نفس باشید همین است که چه چیزی در ذهن آدم می گذرد و چه چیزی انسان را به خود مشغول می کند. خب حتی یغیر ما به انفسه، که اگر این کار کردن خدای سبحان تغییر میدهد. خب اون وعده را چون لا یخلف الله المیعاد یا مخلف وعده نیست، به عنوان انجاز امر ضروری تلقی میکنیم، برای اینکه خداوند برخلاف وعده کار انجام نمیدهد. خلف وعده برخلاف حکمت است، خدا نمیکند. اما اون قانون دوم و سنت دوم که وعیده است، اون بخشی که به اخبار برمیگردد، اونم یقینا عملی میشود وگرنه کذب لازم میآید. اما اونجا که فقط انشاء محض است و خبر بر نمیگردد، ممکن است در عین حال که تهدید کرده است، وعید داده است، گفت من میگیرم نگیرد، چون خلف وعید که مخالف حکمت نیست. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این که اومد برمیگردد به خبر، اگر خبر داد که سنت من این است بله، اما اگر به حد سنت نرسد این ممکن است که صرف نظر کند. حالا میرسیم به آیات که دلالت بر عفو میکند. در جریان وعید، در جریان وعد مطلق است، چه فرد چه ملت، اگر تغییر روحیه ندادن نعمت الهی همچنان مستدام است. و هر کسی در هر راهی چه فرد چه ملت قدم خیر بردارد، ذات اقدس اله به او پاداش خواهد داد. وعده الهی چه نسبت به فرد چه نسبت به امت و جامعه مطلق است، و هرگز ذات اقدس اله عمل کسی را بی اثر نمی گذارد. مشابه این اصل کلی در آیه 90 سوره مبارکه یوسف به این صورت آمده است. وقتی برادران یوسف اون آخرین بار به حضور مبارک یوسف آمدند و او رو شناختند، قالوا اینک لانت یوسف، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا. چرا؟ انه، این انه اصل کلی، انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، هر که باشد منم صبر کردم خدا اجر منو داد. لازم نیست یه ملت صبر رو بکند، که هر کسی چه فرد چه امت اهل تقوا و صبر بود، خدای سبحان جزای چنین احسان رو خواهد داد. پس درباره وعده فرقی بین فرد و امت نیست، هر کس اهل پرهیزکاری بود پاداش خود را دریافت می کند. و اما درباره وعید، درباره وعید اگر امتی به ملتی پشت پا به حق بزند این زودتر منقرض می شود، حکومتی پشت پا به حق بزند زودتر منقرض می شود. اما درباره فرد ممکن است ذات اقدس اله مدتی عفو کند. آیات عفوی که در قرآن کریم است از همه این روحیه حکایت می کند. در سوره مبارکه شورا آیه 30 این است: فمود به ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم اما و یعفو عن کثیرن. این اختصاصی به آخرت ندارد، چون جریان مصیبت های دنیا رو تشریح میکنه. این که میگیم یا من یقبر الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و یعفو عن الکثیر، همین است. فمود این مصائبی که دامنگیر شما شده است در اثر ده توشه خود شماست، ولی خدا از بسیاری از لغزش های شما عفو میکنه. این که مربوط به دنیاست، چه این که در آیه 34 همون سوره مبارکه شورا به این صورت آمده است: همون این یشأ یسکن الریح فیظلن رواکد علی نهره ان فی ذلک لآیات لکل صبور شکور او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیرین. خب این خدایی که یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، یه وعده ای داده است که من از بسیار از لغزش های فردی میگذرم، چنین که میگذرم. اگر کسی 4 کار خیر کرد، این 4 کار خیر را علن می کند. 40 کار بد کرد، اون 40 کار بد و مخفی نگه می دارد. یا من از هر الجمیله و ستر القوی و کم ثناء جمیل لست اهلا له نشرده. همه موارد آبروها را حفظ می کنه، اون لغزش ها را نگه می داره، اون 4 کار خوبی کردیم اینا را منتشر می کنه. این لطفه. درباره فرد این وعده رو داد، اما درباره ملت یه همچه وعده‌ای کم است. ممکن است که ملتی حکومتی بیراهه برود و اونها رو زود بگیرد. بنابراین این کلمه سوره مبارکه انفال که محل بحث است، نظیر آیه سوره مبارکه رعد که اون هم یه همچه وعده جامعی را میدهد، یا شاید جامعه تر از آیه سوره آل عمران انفال باشد، آیه 11 سوره رد که به ازا که فرمود لهو معقباتون من بین یدیه من خلفی یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم و ازا اراد الله بقوم سوءاً دیگه فلا مرد له و ما لهم من دونه من والی، هیچ والی دیگری و ولی دیگری غیر از ذات اقدس اله نیست. اما این وعید است، اون بخشی که به اخبار از سنت برمیگردد اون دیگه تخلف پذیر نیست، چون اگر اخبار باشد کذب میشود. اما وقتی بخشی که انشاء است، تخلف او محال نیست، چون خلف وعید مخالف با حکمت نیست. در بخشایی که مربوط به خصوصیت های شخصی است عفو می کند نظیر به استناد اون دعای سوره مبارکه شورا، ولی همیشه انسان بین خوف و رجاست، نمی دوند از کی عفو می کند، از کدام گناه عفو می کند. میگن چند چیز در چند چیز مستور است، همون طوری که لیله قدر در بین لیالی مستور است، اون طاعت مقبولم در بین طاعات مقبول است، اولیای الهی در بین مردم مستورند و معروف نیستند. معروف نیست در بین جمعیت ولی خدا کیست؟ خود ذات اقدس اله میداند. اون زن بی که ذات اقدس اله ممکن است برابر اون زن کیفر بدهد به سریع العقاب رفتار کند معلوم نیست. گناهی که خدا میگیرد معلوم نیست، طاعتی که میپذیرد معلوم نیست، ولی یکی از اولیای الهی است مثل لیله قدر است معلوم نیست، خود لیله قدر. اینا چند چیز است که در بین چیزا مستوره. رضا همیشه انسان بین خوف و رجا باید به سر ببرد. این از اون آیات است که وعد و وعید را کنار هم ذکر کرده، بعد فرمود به این که تغییر نعمت نظیر این که دعو آر فرعون و لذیر من قبلهم کذب و بایات ربهم فاهلکناهم بذنوبهم. در جریان اینها فرمود به این که اگه شما قدرت مالی میخواد بگید، ما سه نسل را منقرض کردیم که یکی پس از دیگری مالدارتر بودن. در جریان حجاز فرمود خب شما ثروت هاتون مشخص است، این مقدار دامداری است، این مقدار کشاورزی، دیگه هم چه ثروت مهمی در حجاز نیست. در سوره مبارکه سبع آیه 45 ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود آخه بینا بگو شما به چی مینازید؟ ما کسان رو خاک کردیم که شما یک دهم قدرت اونا رو نداشتید، نداری. آخه شما به کدوم ثروت مینازید؟ و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. آخه شما به کدوم قدرت می‌نازید؟ شما که به معشار گذشته ها نمی‌رسید، یعنی یک دهم قدرت پیشینان را نداری. ما اونا را خاک کردیم، شما حرفتون چیه؟ پیشینیان میرسه به جریان آل فرعون. جریان آل فرعون رو میگه داخل شما که آل فرعونید، آل قارونید، خارونید، که مفاتیح شما لتنوع بالعصبه، مگه نشنیدید ما کسانی که قبل از شما بودن از شما سرمایه دارتر بودن خاک کردیم؟ آشنا میشه مینازید. در سوره مبارکه قصص به قارون میگه آخه تو که شنیدی و تو که میدونی ما کسان رو خاک کردیم که از تو سرمایه دارتر بودن. آیه 76 به بعد سوره قصص این است: ان قارون کان من قوم موسی فبقى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. تا میرسد به آیه 78 قارون در پاسخ اونا گفت انما اوتیت على علم عندي. بعد ذات اقدس اعلام فرمود به قارون بگویید اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اكثر جمعا. آخه اینا که میدونید شما تو تاریخ خوندید، آثار دفینا هم تو آثار باستانی مصر و امثال مصر کشف میشه هر روز. آخه به چی مینازید شما؟ پس به مردم سرمایه دار حجاز میگوید به اینکه شما معشار نسل گذشته رو نداری، یک دهم قدرت اونا رو نداری. به قارونی که حالا یا مخزن یا کلیدهای مخازن او را یک گروهی باید هم میکردن فبود آخه تو به چی مینازی؟ ما کسان رو خاک کردیم که اصلا سرمایه دارتر بودن. این دفینا هم نشون میده. پس هیچ کس نمیتواند به این قدرت ها بنازد و ببالد. فرمود ما همه اینها رو که از شما متمکن تر بودن از بین بردیم. این که فرمود والذین من قبلهم سرش همینه که شما این آثار پیشینان هم بررسی کنید دیگر. اصرار این که در سوره آل عمران در سوره انفال فرمود فرائنه و قبل از اونها، اونا که بیشتر و متمکن تر از فرائنه بودن ما اونا خواه کردیم. این اصرارش اینه که کسانی بودن که اگه مثل اینها یا ضعیفتر از اینها بودن که نه در آل عمران نه در اینجا اصرار نداشت که حتما نام اونها رو بازگو کند، که در سوره قصص فرمود اونا خیلی قوی تر از شما بودن. فاهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون، این تنوین کلون عوض از مضاف الیه هست. و کل این گروه، کلون یعنی کل این گروه ظالم بودن. چون که آیه 69 سوره مبارکه توبه هم که در پیش داریم این است که کلذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا و اکثر اموالا، ما اونا رو خاک کردیم. در بعضی از موارد فرمود که شما اگر آثار باستانی را بشناسید برید این حفاری ها را بررسی کنید ببینید کیا را ما خاک کردیم. حالا چون در آستانه ماه مکرمزانی به همه اینها شما انشاءالله جز اولیای الهی هستید، جز وارثان انبیا هستید، مردم را به ضیافت الهی دعوت کنید میکنید، انشاءالله سعی کنید که همه ما سعی کنیم که اول خودمون با صاحبخانه آشنا باشیم، با آشتی کنیم، چون همه مردم را میخواییم به ضیافت الله دعوت کنیم در این سرزمین. این هم مستحضرید که مرحوم ابن طاووس در اقبال به دیگران که اهل این راهن میگن ماه مبارک رمضان اول سال است، هم تو ادعیه هست هم تو روایات، هم قرة الشهور هم رأس السنه، هم تو ادعیه است هم تو روایات. اونا که اهل تهذیب نفسن سالشون از ماه مکرمزان تا ماه مکرمزان شروع میشه. یک کشاورز پاییز تا پاییز سال مالی اوست. یک کسی که مثلا میخواد جامعه نو دربر کنه فروردین تا فروردین سالش نو میشه. اما اونا که تو تهذیب نفسن از ماه مکرمزان تا ماه مکرمزان سالشونه. روایات ماه شعبان را آخر سال میدوند، ماه مبارک رمضان را اول سال میدوند. اون دعای اولین روز ماه مبارک رمضان دعای مقصودش این است که خدای این رأس السنه است، قرة الشهور است. خب لذا شما ببینید اقبال مرحوم ابن طاووس وقتی برنامه می‌کند اول از ماه مبارک رمضان شروع میشه، آخرین صفحه‌اش مربوط ماه شعبانه. این 12 ماه ایشون از ماه مبارک رمضان شروع میکنه تا ماه شعبان ختم میکنه. اون که میگوید ماه شعبان مده از دست قده چین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد، یعنی این چند روز بالاخره راه دریابی، از این بعد دیگه راه کاره. این آخر سال، آخر سال مالی فیض بیشتره، ظهور بیشتره. اگر خدا ناکرده کسی بدهکاری داره فورا با خدا خود تسویه حساب بکنه، دینش ادا بکنه به توبه، که هیچ دینی با ذات اقدس الا به حسب ظاهر نداشته باشه. اون وقت بدون دین با دست و بال باز به ضیافت الهی بره، وگرنه آدم مدیون رو به گرو میگیرن. این که فرمود کل رئیم به ما کسب رهین، کل نفس به ما کسب رهین، همینه دیگه. آدم بدهکار چیکار باید بکنه؟ آدم بدهکار باید گرو بده دیگه. اینجا که دیگه دین الله را که نمیتونه، خونه را به خدا گرو بده یا مال را به خدا بده یا فرش گرو بده، که خود آدم را گرو میگیرن. کل نفسین به ما کسبت رهینه، رهینه یعنی این مرهونه. این خانه گروه، پس آدم آزاد نیست تا فکر ره نشه که آدم به ضیافت دعوت نمیشه که. کل امرئن به ما کسب رهین، کل نفسن به ما کسب رهینه. ما مرهونیم، این مرهونه، این گرو تا فکر رهن نشه آزاد نیست. همین چند روزم فرصتشه. اگر انشاءالله فکر رهن شد، اگر انشاءالله آزاد شدیم، ما را به ضیافت دعوت میکنن. انشاءالله ملت ایران را هم شما بزرگواران به ضیافت الهی دعوت میکنید. امیدواریم رهتوشه شما ضیافت الهی باشد. الحمدلله.